بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين مسئله ای که در جلسه قبل مورد بحث واقع شد این بود که یکی از پرسش‌هایی که در اثر علم تجربه جدید و به خصوص با توجه به نظریه نیوتن در نظم ماشینی عالم طبیعت این بود که با توجه به این نگاه علمی به جهان طبیعت یا این فهم و برداشت علمی از عالم طبیعت نقش مشیت و اراده الهی چیست؟ آیا تأثیری در رخدادها و حوادث جهان دارد؟ یا صرفاً نقش اراده الهی در ایجاد عالم و تنظیم و تقنین قوانین طبیعی عالم است؟ البته این سوال این گونه نیست که قبل از علم جدید برای متفکران و متعلهان مطرح نبوده باشد. همه اونهایی که به نظام علیت و معلولیت قائلند، نظام عالم را نظام اسباب و مسببات می دانند، طبعا برای اونها این سوال مطرح است که چه رابطه ایست میان اراده و مشیت الهی و اسباب و علل طبیعی و یا غیر طبیعی عالم. لکن با سبک و سیاقی که در عصر جدید این مسئله مطرح شد که از موضع علم و دانش تجربی بود سابقه نداشت، به خاطر همین که از موضع و از زبان علم جدید این سوال مطرح شد و با توجه به هیمنه و ابهتی که علم جدید پیدا کرده بود سوال خیلی جدی بود. عرض کردیم که 3-4 پاسخ در بین فیلسوفان و متکلمان و دانشمندان مسیحی در جهان مسیحیت به این پرسش داده شده که در جلسه قبل عرض کردم، نمیخوام تکرار کنم. همان گونه که در جهان اسلام نیز نسبت به این مسئله مواضع مختلفی اتخاذ شده، موضع اشاعره این بوده است که اصولا قانون علیت و معلولیت و سببیت را منکر شدند تا جا برای ربوبیت خداوند و نقش تدبیری و آفرینشگری خداوند باز بشود. یعنی اونها فکر میکردن که اگر قائل بشوند به نظام اسباب و به قاعده علیت، مجال برای نقش و تدبیر و آفرینشگری الهی نخواهد بود. این یک موضع که موضع اشاعره است، انکار قانون علیت و سببیت. نقطه مقابل آنها دیدگاه کسانی بوده است که بر اساس اینکه موجودات به خاطر اینکه حادثند محتاج به خالقند، یعنی حدوث را ملاک احتیاج و منشأ احتیاج می دانستند، عمدتاً وابستگی جهان را به خداوند در پیدایش و در حدوث تصویر می کردن، اما در بقا دغدغه ای نداشتن که خداوند متعال مستقیما در جهان نقشی ایفا بکند یا نکند. جهان را آفریده است، احداث کرده، ایجاد کرده و جهانم قانونمنده، نظام سببیت برش حاکم. دیدگاه معتزله چنین دیدگاهی است، گرچه اینها در مورد انسان فقط تفویض را گفتن، نه در غیر انسان، در باب افعال اختیاریه، ولی خب مبناشون به گونه ایست که اختصاص به افعال انسان ندارد. این لازمه یه چنان مبنایی که اتخاذ کردن تعمیم این مطلب است، چه در افعال انسان و غیر انسان. و دیدگاه سوم یا موضع سوم، موضع فلاسفه اسلامی و متکلمان امامیه که هم نظام سببیت را قبول کردن و هم نقش مؤثر و فعال خداوند متعال را و اراده الهی را هم در ایجاد و هم در بقا و هم در تدبیر در این سه حوزه، ایجاد عالم و بقا و استمرار عالم و تدبیر عالم. در بین فلاسفه یا متکلمان مسیحی هم عرض کردیم یکی از جوابها همینه، یعنی بر اساس نظام سببیت یک نوع تلاقی و توازی و تفاهمی در این مورد ما بین متفکران اسلامی و مسیحی وجود داره. این بخششون اونهایی که نظام سببیت و مسببیت را قبول کردن و با نگاه تأثیر علل طولی و نه عرضی این مسئله را تفسیر کردن، مشکلی هم ندارن، جمع میکنن ما بین این دو مطلب، تعارضی نمیبینن. اسباب طبیعی مؤثر است، آری. مشیت الهی نیز در حوادث جزئی عالم دخالت دارد، آری. آیا اینها با هم تعارض ندارند؟ خیر. چرا تعارض ندارند؟ زیرا که در عرض هم نیستند، یعنی دو سبب مستقل نیست که هر کدام بخواهد تأثیر بگذارد در یک حادثه خاص به نحو مستقل. بله، اگر چنانچه علاهده جداگانه توارد العلتین المستقلتین علی معلول واحد محاله، اما توارد العلتین که احدهما یا احداهما مستقله و دیگری اخرى غیر مستقله، نه این معنی نداره، در طول هم قرار میگیرن. یک فعل است و این فعل واحد استناد به دو تا علت، به دو تا سبب، که این سبب ها و این علت ها نسبتشون نسبت عرضی نیست، یعنی مستقل نیستن، بلکه مستقل و غیر مستقل است. عرض کردیم که این در فلسفه اسلامی دو تقریر دارد، یکی تقریر و تبیین مشائی در حکمت مشائی و یکی تقریر و تبیین در حکمت صدرائی. تقریر و تبیین حکمت صدرائی الطف است، ادق است نسبت به تقریر و تبیین در حکمت مشائی. این را عرض کردیم، توضیح ندادیم. دوستان بعد از جلسه می‌فهمیدن که این را شما توضیح ندادید که فرقشون در چیست، فقط گفتید که فرق دارن اما توضیح داده نشد. عرض کردیم خب وقت نشد دیگه، آخر وقت بود، نتونست. برای اینکه این مفید هم هست، بحث اعتقادی است، برای فهم یک مسئله اعتقادی است این روشن‌تر بشود، عرض می‌کنیم که از نظر فلاسفه عموماً ملاک احتیاج معلول به علت امکان است. متکلمان، البته متکلمان که میگوییم اون متکلمانی که شخصیت فلسفی نداشتند دو شخصیتی نبودن و الا متکلمانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی یا علامه هلی، اینها هم فیلسوف بودن و هم متکلم، یعنی در واقع دو تا شناسنامه دارن، دو تا هویت دارن، دو تا شخصیت دارن. اون متکلمانی که مثلا معتزله یا بعضی از متکلمان امامیه‌ای که مشی اونها را طی کرده اند که بر حدوث یا بر محور حدوث نظام خالق و مخلوق را تبیین کرده اند، در مقابل اونها که ملاک حاجت را حدوث دانستن، اونم حدوث زمانی البته مستحضرید، اگر حدوث ذاتی باشه بازم به امکان برمیگرده. این تقابل الحدوث و الامکان یا تباینش، تباین یا تقابل حدوث زمانی است و الا حدوث ذاتی که لازمه یه همون امکان ذاتیه، یعنی ماهیت در ذات خودش لیس است و به لحاظ علتش ایس است، به تعبیر شیخ الرئیس ابن سینا. ماهیت ممکن به لحاظ ذاتش لیس است، یعنی نفی برش صدق میکنه، لا موجوده، و به لحاظ علتش ایس است، یعنی وجود برش صدق میکنه. پس وجودش مسبوق است به چه چیز؟ به یک سلبی، به یک نفی، به یک عدمی به لحاظ ذات. اینا میگن حدوث ذاتی، چون حدوث معنیش این است که مسبوقیت الوجود بالعدم، این معنی حدوثه، یعنی وجود سابقه عدم دارد، منتها این سابقه عدم به زمان باشد میشه حدوث زمانی. اگر این عدم سابق یا سابقه عدم به لحاظ ذات باشد، به لحاظ ماهیت ذات باشه، میشود عدم ذاتی یا حدوث ذاتی. بنابراین حدوث ذاتی، خب امکان همون امکان ذاتی هم همین است، به لحاظ ذاتش ندارد دیگه، یعنی در واقع امکان ذاتی حدوث ذاتی با هم دیگه توازن دارند، دو تعبیرن از یک حقیقت. خب پس فلاسفه اسلامی، چه مشائی، چه حالا اشراقی، چه متعالیه، حکمت متعالیه، همه توافق دارن روی این قضیه. و ایزن اون گروه از متکلمینی که مثل امثال خواجه نصیرالدین طوسی، علامه هلی، ابن نوبخت، امثال اینا، اون گروه از متکلمانی که با فلاسفه همداستان و هماهنگن، ملاک را امکان میدانن. چرا معلول معلول است و علت میخواهد؟ چون ممکن الوجود است. وجه معلولیته و وجه حاجته الى العله الى السبب این است که اون ممکن است. و امکان با ذات این شی یا با ماهیت این شی گره خورده است، نمیگم ذاتی، حالا اینا توضیح از میکنیم، بالاخره از ذات او منفک نمیشه، چون منفک نمیشود این حاجت به علت هم از او هیچ وقت جدا نخواهد شد، حدوثاً باشد، بقاءاً، در هویتش باشد یا در فعلش، هیچ فرق نداره. یعنی با این نگاهی که فلاسفه به ملاک الحاجه، وجه احتیاج معلول به علت دارند، لا فرق بین الحدوث و البقاء، یک، لا فرق بین وجود شی و اثر شی، فعل و شی، اثر و شی، چه فرق میکنه؟ چون فعل او ایزن ممکنان، اثر او ایزن ممکنان، اونم ممکنه. و امکان با حاجت و نیاز به علت ملازمه داره، تخلف ناپذیره. پس بنابراین دیگه این فرض که آیا این اسبابی که تأثیر میگذارند اسباب طبیعی یا غیر طبیعی فرق نمیکنه، انسان و غیر انسان، آیا این اسباب که تأثیر میگذارند اینها مانع از تاثیرگذاری خداوند عالمم؟ یا سوال چجور جمع بکنیم ما بین نقش اسباب در حوادث و نقش اراده الهی در حوادث؟ خب جوابش این است که نقش و تأثیر این اسباب استقلالی نیست، بلکه وابسته است. وابسته به چه چیز؟ وابسته به موجودی که غنی بذات است، یعنی واجب الوجود است، خدای متعال است. پس تأثیر اینها به عنوان ظهور و بروز و مصداقی از تأثیر اراده الهی هم هست. اینطوریست ها؟ به قول مرحوم سبزواری که میگوید لکن کمل وجود منصوب لنا فالفعل فعل الله و هو فعلنا. و در بحث افعال انسان میفهمن اینطوریه، لکن کمل وجود و منصوب لنا، وجود ما به خودمون نسبت داده میشه دیگه، وجود من، وجود شما، وجود درخت، وجود هر چیزی، مجازم که نیست که، حقیقتا وجود دارد، اما حقیقتا وجود دارد وابسته است، متکی به غیر است. پس وجود من هم مستند به خودم است، هم مستند به خداست. خب لکن کمل وجود منصوب لنا فالفعل فعل الله و هو فعلنا. فعلی هم که از من سر میزنه، همین سخنی که من دارم میگویم، این تکلم من هم منتسب به من است، من سبب قریبش هستم، مباشرش هستم، هم مستند به اراده و مشیت الهیه. چرا؟ چون که من و قوای من و قدرت تکلم من همه وامدار مشیت و قدرت و اراده الهیه، به او وابسته است. و از که اون وقت میگوین من عرف ربه، اون حدیث شریفه من عرف نفسه فقط عرف ربه، یکی از تعابیرش این است که توحید ربوبی را به ما می آموزه. من عرف نفسهو، که چگونه همه قوای بدن انسان کار خودشون رو میکنن، چشم میبیند، مجازم نیست، چشم میبیند، گوش میشنود، مجازم نیست، گوش میشنود، و قوای دیگر هم کار خاص خودشون رو انجام میدهن، اما در این حال میگویم نفس میشنود، نفس میگوید، نفس کار رو انجام میدهد. درست هم هست، هیچ کدومش مجاز نیست، تعارض هم با هم ندارن. چرا؟ چون قوای نفس انسان یا جهازات بدنی و روحی انسان در تسخیر و وابسته به نفس انسان در طول هم قرار دارن. این اصل مسئله است که بر اساس نظام سبب، یعنی فاعلیت به تسبیب، اصطلاحاً میگوین فاعلیت به تسبیب، یعنی الله تبارک و تعالی فاعل للحوادث الکونیه، هم خالق و فاعل للقوانین الکونیه، هم حوادث الکونیه، یعنی کلی ها و جزئی ها همه فعل الله هست. سنت ها و قوانین را خدای متعال اعطا کرده، ایجاد کرده. خب حوادثی هم که ذیل اون قوانین قرار میگیرد، ایزن اونم مستند به خدای متعاله، نه چون قانون را گذاشته از فقط ها که دیگه در خود اون حادثه دخالتی ندارد، نه خیر، هم در قانون گذاری و هم در اون حادثه جزئی دخالت دارد. چرا؟ چون به تسبیب است، این نظام طولیه. هم فلسفه مشاء هم متعال اینو میگه. خب پس چه فرقی بین این دوتا وجود داره که میگیم اون التفه است و ادق است؟ این اصل مطلب که هر دو میگوید، یعنی بر اساس امکان، بر اساس اینکه ملاک احتیاج معلول به علت امکان است. اما بله، حالا فعلا شما اونو تو پرانتز بگذارید. چرا؟ چون الان میخواهیم معضل این ارتباط و تأثیرگذاری اراده الهی در عالم رو فعلا می‌خوایم ببینیم چه جوریه. درسته؟ اینا باید حل بکنیم تا ببینیم حالا اونو با چه کارش بکنیم. الان ذهنتون اونجا نبرید. اینا بگذارید تا این خوب حلاجی بشه. بعد اون وقت باید یه فکری هم برای اون کرد. اول باید اینا حل کرد. یعنی وسط اینجا اگه بخوای سراغ اون بروی آدم متحیر میشه. یکیشو بالاخره درست درمان حل بکنیم اون وقت بریم ببینیم اون میشه یا نمیشه. و نشد که خب میگیم تسلیمیم، اگر هم شد که میگیم الحمدلله اون هم شد. فرقی که هست در اینجا عنایت کنیم دقیقه این است که در فلسفه مشائی امکان وصف ماهیت قرار میگیره. امکان وصف ماهیته، یعنی اول میان ماهیت را تصویر می کنند، مثلا ماهیت الشجر، ماهیت الانسان، ماهیت الحجر، هر چیزی ماهیت را در نظر می گیرند. بعد می گویند که این ماهیت را که تصویر کرده این وجود را به اون نسبت می دهیم، عدم را با اون می سنجیم، وجود را با این ماهیت مقایسه می کنیم. نسبتی که می شود فرض کرد ما بین وجود و ماهیت ستاست. از عقلی حسرم هست، چارم نداره، کمترم نیست، بیشترم نیست. یا این است که این وجود برای این ماهیت به لحاظ خود اون ماهیتی که در نظر گرفته ایم ضروریه، لازمه، واجبه. این می شود واجب الوجود بزار. یا این است که وجود برای اون ماهیتی که در نظر گرفته ایم ممتنع است، مثلا مثل جمع و نقیزه این ممتنع است، این می شود ممتنع بزار. یا نه واجب است، ضروری است، نه ممتنع است، این را میگن ممکن. یعنی امکان معنیش چه شد؟ شد لا ضرورت الوجود والعدم للماهیه. این ضرورت نداشتن وجود و عدم برای ماهیت، این رو میگن امکان. بعد برای اینکه راحت تر باشن این کلمه لا ضرورت را، این دو تا سلب است دیگه، سلب ضرورت وجود یک، سلب ضرورت عدم دو، اینا را جمع کردن گفتن تساوی نسبت وجود شیء، وجود شیء الی الماهیه، تساوی نسبت الوجود الی ماهی الی الماهیه. این تساوی که میگن امکان یعنی یکسانی، مساوات، این لازمه اون دو تا سلب است. و الا خود امکان در اول سلب معناش، جنبه سلبی داره، چون لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم را بگن امکان، منتها این دو تا لا ضرورت نهایتش می شود یکسان بودن، در مرز تساوی قرار داشتن. درسته؟ این میشه امکان اگر ماهیت را لحاظ بکنیم. خب حالا عنایت کنید، حالا عنایت کنید. ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه. این رو که دیگه خیلی شنیده دیگه، الماهیت و من حیث و هیه لیست الهیه. عبا از اون نظر که عبا است فقط عبا هست، سنگ از اون نظر که سنگ است فقط سنگ است، هیچ صفت دیگری غیر از اون جنس و فصل خودش، ماهیت جنس و فصل داره دیگه، هیچ وصف دیگری، وجود، عدم، امکان، وجود، امتناع، هیچی نداره. ماهیت اینطوریه. وقت معنیش چه میشه؟ معنیش این میشه که این ماهیت در ذات خودش یک نحوه استقناع دارد، استقلال دارد، چون فقط خودش خودشه دیگه. آیا عدم در ماهیت هست؟ نه. آیا حاجت در ماهیت هست؟ نه. آیا غنا هست؟ نه. هیچی نیست. ماهیت فقط خودش خودشه. الماهیت من حیث و هیه هیه لیست به محتاجه و لیست به غیر محتاجه، لیست به واجبه، لیست به غیر واجبه، لیست به ممکنه، لیست به غیر ممکنه، مراتبا نقائض و منتفیه. یعنی در مرتبه ماهیت نقیزها چه میشن؟ همه منتفی هستن، یعنی رفع میشن. خب پس معلوم شد که ماهیت در ماهیتی خودش یک نحوه استقلال دارد، یک نحوه استقنا دارد، ولو اینکه به لحاظ وجودش وابسته و وابسته است. بله این ماهیت، الماهیت الموجوده محتاجتون، بله الماهیت المعدومه محتاجتون، بله اما الماهیت من حیث هی ماهیتون لیست به محتاجه. دقت کردی چه عرض کردم؟ ماهیت از اون حیث که فقط ماهیت هست حاجت درش نیست، معلولیت نداره. بله الماهیت الموجوده محتاجتون، کما اینکه الماهیت المعدومه به وصف کونه معدومه بازم محتاجتون. بله تصویری که از ماهیت میکنیم که جنس و فصل دیگه، ماهیت چی هست؟ ما یقال فی جواب ماهو، ما قیل فی جواب ملحقیه مهیتون و ذات و الحقیقه، ما قیل فی جواب ملحقیقه، ما هو الانسان حیوان و ناطقون، ما هو الجسم جوهرون رو ابعاد، این میشه ماهیه، ما قیل فی جواب مل حقیقه. خب اینی که یقال و فی جواب مایل حقیقی عرض کردم، اگر وصف دیگری به اجزایی نکنید احتیاج دارش نیست، استقنا داره، خودش دیگه در ماهیت بودنش به چیزی احتیاج نداره. بله در معدوم بودنش، در موجود بودنش نیاز داره. ممکنه شما بگید که ماهیت در موجود بودنش محتاج است، میفهمیم، اما دیگه در معدوم بودنش چطور محتاج است؟ بله ماهیت بخواد موجود بشود خب علت میخواهد، اما بخواد معدوم باشد میگیم اونم احتیاج دارد، احتیاج دارد به عدم العله. ماهیت بخواهد موجود باشد محتاج است به وجود علت، ماهیت بخواهد معدوم باشد، یعنی این به حمل شایع، چون به حمل اولی که نیست که، ماهیت به حمل اولی فقط ماهیته، انسان به حمل اولی فقط انسانه. اگر بگیم انسان معدومون، مثل این است که بگیم انسان موجودون حمل شایع، فرق نمی کنه که الانسان معدومون همون وزن را دارد که الانسان موجودون، فقط الانسان و انسانون یا الانسان حیوان ناطقون اون چیز دیگه است. پس هر دوش نیاز داره دیگه. اگر بخواهد انسان معدومیت، صفت معدومیت پیدا کند، یه چیز باید زمینه ماهیت بشه. اون چی چیه؟ عدم العله. یعنی ماهیتی که علت ندارد معدوم است، و الا ماهیت من حیث هی ماهیت فقط ماهیته، معدومه نیست که؟ اگر بخواد ماهیت موجود شود، ماهیتی که علت دارد موجود است، ماهیتی هم که علت ندارد چه است؟ معدوم است. اما ماهیت من حیث و هیت نه موجود است نه معدوم است، فقط ماهیت است. دقت کردیم؟ یک نحوه ملاحظه که با این نگاه ها که ما عالم ممکنات را با یک نگاه ماهیتی تصویر کنیم و وجود را به این ماهیت ها بسنجیم که این مفاهیم واجب و ممکن و ممتنع چه میشه؟ خب ماهیت به لحاظ خودش استقلال داره. حالا اگر شما عینکتون را عوض کردید در این بحث امکان و وجود و مواد ثلاث، از یه منظر دیگری و بر اساس یک مبنای دیگری حرف زدید، چجور گفتید؟ اول آمدید یک بحثی را مطرح کردید، گفتید آجا ماهیت اصل یا وجود؟ اونجا تصمیم گرفتید، گفتید که وجود اصل است، در تحقق در آثار هرچی از مال وجوده. ماهیت چیه؟ ماهیت اعتباریه، انتزاعیه. پس ما سر و کارمون در به لحاظ عقلانیت ها، عقل فلسفی در بادی امر کاری به ماهیت نداره. عقل فلسفی جستجوگر، حقیقت شناس میره سراغ وجود، به ماهیت کاری نداره. وقتی که به وجود میرسد دیگه امتناع هم مطرح نیست، از اون مواد دوتا میشه، سه تا دیگه نیست. بنابر اصالت الوجود المواد و اسنان واجبون و ممکنون، تمام شد رفت. اونی که واقعیت داره ها. بله اونی که واقعیت نداره اون وقت بخشش میاد ممتنعات، اونی که واقعیت نداره، اما اونی که عالم واقع پر کرده، اونی که اثر داره، اونی که ما به ازا داره، اونی که واقعیت داره یعنی اصالت داره، یعنی این دیگه، اونی که اصل است فی تحقق و فی الاثار و ما به ازا داره، این فقط وجوده. وجودم بالاخره یا واجبه یا ممکن دیگه، دیگه نمیشد که هم باشد هم ممتنع باشد، که دو تاست فقط. وقتی که واقعیت را در نظر که اصالت وجودی شد، ماهیت امر ذهنی یون انتزاعی یون حد ذهنی یون للوجود العینی. فیلسوف چه کار به ماهیت داره؟ فیلسوف ماهیت شناس نیست، حقیقت شناس است. حقیقت هم وجود، اصلا کار فلسفه وجود شناسی است و السلام. اگر می رود سراغ ماهیت، سراغ عدم، اینا از نگاه ثانویه، یک نوع ارتباط اینا پیدا می کنن. یا به قول شهید مطهری، ولو در دار تحقق نم عدم داریم نم ماهیت داریم، اما تو ذهن اینا کار سازن. و فیلسوف هم بالاخره باید با ذهنم سر و کار داشته باشه، از معبر ذهن میخواد عالم رو بشناسه، و اینا نقش ذهنی عظیمی دارن، هم ماهیت و هم عدم. ایشون اینجور فرموده، علت این که در فلسفه، فلسفه مگر موضوعش موجود و وجود نیست؟ چرا؟ سوال، پس چرا از ماهیت بحث میکنن؟ الماهیت و لواحقها، همین بدایه نهایه دارد که یک مرحله، مرحله خامسه بدایه، الماهیت و لواحقها و احکامها. چرا بحث کردن؟ بیارم چرا بحث کردن؟ از عدم چرا بحث میکنن؟ میگن که این به لحاظ این است که اولا تابع و فرع اون وجوده، و ثانیا در ذهن نقش فعال اینا داره، چون اگر ما فقط باشیم و وجود در مقام ذهن، ذهنمون بسته میشه. ماهیت گرچه در دار واقع نیست، اما در ذهن خیلی نقش مؤثر داره. ما که میریم در مغازه، مثلا میگیم ماست میخوام، پنیر میخوام، گوجه میخوام، خربوزه میخوام، نان میخوام، سنگک باشه، بربر باشه، گندم میخوام، برنج میخوام، نخود میخوام، لوبیا میخوام، نمیریم بگیم وجود میخوام. میگن چه وجودی بخواهی؟ ببینید در عالم خارج فقط وجود است، اما تا اون حدش را نگیم طرف متوجه نمیشه چه ما چه کار میخوام بکنیم. نظام زندگی ما، ذهن ما، اینا با اون ماهیت هاستش. خدا رحمت کنه شهید مطهری، کلمات قصار خیلی قشنگی داره. و من به خاطر اینکه ماهیت و عدم ولو در دار تحقق نیست، اما در مقام وجود ذهنی فعاله. خب حالا بنابراین دقت کنید، وقتی که رفتیم سراغ وجود، خواهش من دقت کنید، فلسفه ملا صدرا واقعا بعضی از جاها خیلی عالیه. معنیش نیستش که هرچی ملا صدرا گفته درسته، نه، ولی خب برحال برای شما انتخاب کنیم دیگه، میگیم این حرفش خیلی حسابیه، خیلی به درد خوره. وقتی که اونی که اصل است در تحقق وجود شد، فیلسوف هم وجود شناس است، عقلش را که به کار میگیره میگه آقا وجود دو حالت داره، یا وابسته است یا غیر وابسته، یا غنیه یا محتاجه. تمام شد را. این وجودی که ما میگیم واقعیت را پر، واقعیت همون وجوده، عین وجوده، یا از دو حالت خارج به لحاظ عقلی، یا مستقل یا غیر مستقل دیگه. هم مستقل هم غیر مستقل که نمیشود که، نه مستقل نه غیر مستقل هم که نمیشود، جمع و نقیزن، رفع و نقیزن که نمیشه. بنابراین اما مستقلن اما غیر مستقل. حالا هر تعبیری میخوای بگو، اما غنیون اما محتاج. تعبیر فلسفی غنیون و محتاجون چه میشود؟ واجبون و ممکنون. تعبیر فلسفی مستقلون و غیر مستقلن میشد واجبون و ممکنون. خب حالا اینا دیگه هم بدایه داره هم نهایه داره، ملا صدرا در اسفار داره اینا جو. که اصلا بنابراین دیدگاه وجود و امکان وصفی است که از خود واقعیت انتزاع میشه، این مرتبه واقعیته. یعنی اگر این واقعیت واقعیت مستقله، اگر این واقعیت واقعیت مستقل است، بی نیاز است، بهش میگیم واجب. وجوب این هویتشه، نه اینکه میخوایم اینا به چیزی نسبت بدهیم و نسبت حکمیه باشه انتزاع بکنیم. ما اصلا هویت این اگر مستقله این واجبه، واجبه این مستقله، و اگر ممکنه یعنی چی؟ یعنی این ربطه، این فقره. وقت به این میگن امکان فقری. یک امکان پیدا شد. اون امکان اونا رو میگن امکان چه؟ امکان در فلسفه مشارا میگن امکان ماهوی، امکان ذاتی، امکان ماهوی. این امکانی که در حکمت متعالی آمده بر اساس اصالت الوجود بهش میگن امکان فقری، امکان وجودی، فقر وجودی. اون وقت میگن وجود ممکن را، یک وقت شما میگید رابطی است، یه وقت میگید رابط است. ان الوجود رابطون و رابطی سمت نعتی فهاک وزبتی. این شرح منظومه هم اونایی که اهل فلسفه یادتون در کتاب قشنگیه، چون این قواعد را توی نظم آورده، آدم کار آدم راحت. ان الوجود رابطون و رابطی سمت نعتی فهاک وزبتی. وجود رابط یعنی چه؟ یعنی عین تعلق. تعلق ازش بگیری میشه هیچ. رابطی کدومه؟ رابطه اینه که نه هستش ولی متکیه به غیره. مثل واگن های لکوموتیوه، بالاخره واگن هستش منتها بخواد رابره وصل میشه به لکوموتیو. یعنی این میشه وجود رابطی، نظیر وجود رابطیه که یعنی خودش یه چیزیه و خودش منهای انتصابش الالعله الالواجب، خودش انگار یه چیزیه منتها حالا تکیه به اون کنه. مثل یه آدمی که مثلا فرض کنید که پاش مشکل داره نمیتونه وایسه، تکیه میکنه به عصا یا به دیگری، خودش هست. اما اگر گفتیم نه، وجود وجود رابطه یعنی چه؟ یعنی عین تعلق و ربط الالعلت الالواجبه، مثل معانی حرفیه سرت من البصره الى الکوفه، سرت من قم الى تهران، من کاشان الى قم، مثلا من عراق الى قم، حالا مثال های ایران. سرت همین شد که این من معنی حرفیه دیگه، درسته؟ من الى این حرفیه، از به سوی. اینا اگر اسمی تصویر بکنیم این جمله به هم میخوره دیگه. یعنی مثل اینکه بگوییم که کلمه من برای ابتداء السیر است، من وضع لابتداء السیر، این شد اسمی. الا وضع لانتهاء السیر، این خودش میشود معنی اسمی دیگه. مثل اینکه بگوییم بصره یعنی کجا، کوفه یعنی کجا. همونطوری که بصره و کوفه، تهران و قم معنی اسمیه، من و الا را هم اگه درش بیاریم از این جمله، از تو این جمله از این ساختار درش بیاریم، اون میشه معنی اسمی دیگه، میشه استقلال داره اون برای خودش. اما اگر بخواد من و الا معنی حرفی باشه بدون جمله میشه؟ کلا و حاشا، هم هست هم نیست، هست عین ربط الی المعنى الاسمیه. اگر بخواد از این بودنش در بیاد مگر معنی اسمی بشه، که حالا در این اعتباریات میشه ولی در وجود که نمیشه که. پس وجود ممکن عین فقر است، عین ربط است. خب اگر واقعا اینطوریه دیگه، اصلا آدم اگه اینا تصویر بکنه در ذهنش، میتونه فرض بکنه که این به حیال خودش دارد یک آثاری دارد، مثلا خواصی دارد که مستعد به خدای متعال نیست. نمیشه چنین چیزی. این معنیش این شد که هم در وجود هم در فعل هم در تاثیر عین الربط است. پس این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. ما البته میرسیم به حرف آقا که خب حالا اون طرف چه کار میکنید شما؟ اینجا رو محکم کردید که تفویض غلط، استقلال غلط، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، هر کار لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اینجوریه دیگه، همه چیز به اذن الله، به مشیت الله داد انجام میشه. پس اون وقت بحث اختیار چه میشه؟ بحث اختیار را اگر بخوایم، وقت البته محدود هست، بخوایم چون سوالش مطرح شده اینو عرض بکنم، تصویر بکنیم، راهش اینه. دقت بفرمایید، راه را اگر پیدا بکنیم مطلب روشن میشه. راهش این است که ما بلوجدان دیگه سر هر کس کلا بتونیم بگذاریم، سر وجدان خودمون کلا نمیتونیم بگذاریم. ولی الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. میام چه کار میکنیم؟ مثلا من میتونم حرف بزنم، میتونم حرف نزنم، اما دستگاه گوارش من به اراده من نیست که بتونم کار بکنه بتونم کار نکنه، بخوام یا نخوام کار داره میکنه. مگر اینکه خودمو بکشم دیگه، که اصلا موضوع منتفی بشه. اما مادامی که یک فردی از انسان وجود داره، یعنی موضوع هستش، این که دستگاه گوارش او، آقا جان دستگاه گوارش وابسته به نفس است یا نه؟ بله، النفس فی وحدتهی، النفس فی وحدتهی کل القوا، همه قوای بدن به نفس وابسته اند. بله، اما بعضی از وابستگی ها اینه که این هیچ به اختیار و اراده آدم نیست، طبیعیه، یعنی فعل طبیعیه، غریزی جبریه، از نفس صادر می شود بلا اختیاره، بلا ارادته. اما می بینم من حرف می زنم نمی زنم، میام فیزیه نمیام، میرم اون مکان نمیرم، اینم مال نفس منه، اما این به ارادتی هست، به ارادتی هست. هر دوش فعل نفس دیگه، اینطور نیست؟ اینا که دیگه نمیتونیم که ما درش تردید بکنیم. بلا شک هم لقمه ای را که میجوم فعل نفس منه، بر میدارم، دهنم میدارم، میجوم، میبلعم، تا اینجا اینا فعل نفسه. وقتی رفت داخل معده شروع میکند به همیشه تجزیه و تحلیل دستگاه گوارش، اونم فعل نفسه. اون فعل طبیعی نفس است، این فعل ارادی نفسه، چون اونجا اراده نیست، بخوام یا نخوام کار خودش میکنه دیگه، اختیار من نیست، اما این به اراده منه. پس ما دو دسته از افعال داریم بل وجدان. یکی اون افعالی که از نفس ما صادر می شود بدون عنصر اراده، و یکی اون افعالی که صادر می شود با دخالت و نقش اراده. این که دیگه نمیتونم تردید بکنیم که به حضرت عباس هم قسم آدم میتونم بخواد که واقعا فرق داره، اینا فرق داره. دقت کنید، در خوب هاشون دقت کنید، در این حالی که این دوگانگی و تفاوت وجود دارد، هر دوتاش هم به نفس ما مرتبطه و نفس ما هم مستند و وابسته به خداست بلا شک. اینجور نیست که نفس ما یه تیکش مستقل باشه، یه تیکش به خدا وابسته باشه. این نفس، حقیقت نفس ما متعلق به ارادت الله، اما در این حالی که متعلق به ارادت الله هست، تجلی اراده الهی در نفس من دو جوره، یکی به ارادتی، یکی لا به ارادتی. خب پس افعال من دو دسته است، افعال اختیاریه ارادیه، افعال غیر اختیاریه. اگر شما دنبال اینید، کسی دنبال اینه که، خوب دقت کن چه عرض بکنم، اگر کسی دنبال اینه که انسان مریدی تصویر کند که ارادت الله تعالی، این چنین شیری خدا هم نافرید، این نمیشه. یعنی بگم من که میگم انسان مختاره، میخوام بگم همونطوری که خدا مختار هست مستقل ها، میگم نه، این که نمیشه، یه خروج از موضوعه، چون انسان ممکن الوجوده، اختیارش در ظرف ممکن الوجود میتونه معنی پیدا بکنه، نه اینکه ببری بالا در حد واجب الوجود ازش انتظار داشته باشی. خب حالا در حد ممکن الوجود اگر اختیار بخواد داشته باشد، معنیش چی چیه؟ معنیش این است که هر جا ارادهش نقش دارد، جواب، هر جا ارادهش در فعلش نقش دارد، این چه فعلیه؟ فعل اختیاریه. هر جا که اراده نقش ندارد، فعل غیر اختیاریه. لذا در فعلهای اختیاری تکلیف و مذمت و نکوهش هست، در فعلهای طبیعی نیست. این مقدار از اختیار رو ما برای انسان میخوایم تصویر کنیم، نه بیشتر، که این مقدار از اختیار هیچ منافاتی با استناد به ارادت الله نداره، چون نظام این خلقت انسان را اراده الهی این گونه طراحی کرده. دست ما نیستا، ارادتنا لیس به ارادتنا، اختیارنا لیس به اختیارنا، نحن مریدون بالجبر و بالاضطرار. در افعال ارادیمون اینجوری ما را طراحی کردن که اراده کنیم، در افعال غیر ارادیمون هم اینجوری طراحی کردن که اراده نکنیم. پس اساس خلقت ما دو گونه، نفس ما دو گونه کارکرد داره. نفس ما را اراده حق تعالی اینجوری طراحی کرده، به ارادت الله و صنع الله و تقدیر الله و قدر الله و قضایهی نفس ما دو تا کارکرد داره، کارکردهای ارادی غیر ارادی. این هم ما بلوجدان میبینیم، یعنی بلوجدان میبینیم که بعضی از کارهامون ارادی نیست، نه تکلیف داریم، نه مذمت، نه هیچی. بعضی از کارمون ارادی هست، کارم هر دوش کار ماستا. میگم بله، گفتن من میگویم، اصلا در مقابل خدا هم میگم ایاک نعبد، با خدا حرف میزنم، خدا با من معامله میکنه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، این چیزی دارم با من معامله میکنه دیگه. به دستگاه گوارش هم که معامله نمیکنه که چقدر قضا در دستگاه اون هضم شد بهش بدهن، اینا نیست. ولی این چگونه میخورم، چگونه میآشامم، کجا میروم، چرا، اینا رو با من معامله میکنه. یعنی من اراده دارم. پس نفس انسان به صنعهی و ارادتی دو تا کارکرد داره، کارکرد اختیاری، کارکرد غیر اختیاری، ارادی غیر ارادی. اراده سر جاشه. جن و انس جمع بشود، سقلن جمع بشود، اراده ی آدم ها بگیره نمیتونه. کسی برنگرده بگه آه شما خودتون گفتید که ارادتنا لیس به ارادتنا، ارادتنا به اجبار. این خیلی خوبه اتفاقا، پشتوانش محکمه. یعنی مرید بودن و مختار بودن انسان به هیچ قیمتی قابل تغییر نیست مگر خدا مثلا آدم ها عوضش کنه، و الا تا آدم هست، خلقت آدم هست به اذن الله، اختیار انسان باشه، موجود مختاره. اما نه موجود مختار باشه، این مستقلا. اگه میگی نه، ما دلمون میخواد که آدم هم یه موجود مستقلی باشد که چیز مختاری باشه، مستقل، خب این همیشه واجب الوجود. این تناقضه. پس در ظرف ممکن الوجود هم ما استقلال نداریم، تفویض غلطه، هم فعل داریم، جبر غلطه. پس لا جبر ولا تفویض بل امر بین امره، به این معنی که عرض کردیم. اگه این تصویر بفرمایید، از اون مطالبی است که تصویر درست بشود تصدیقش خیلی راحته، اما البته این تصویره باید روش مقداری تمرین بکنید، تو ذهن شریفتون بیاورید این مثالی که عرض کردم تا این حل بشه. خب لذا از امام، وقتی سوال امام معصوم علیه السلام سوال میکنن که آیا ما مجبوریم، فرمود نه. اگه مجبور باشیم پس دیگه ثواب و عقاب چیه، تکلیف چیه؟ فرمودن که ما مفوضیم، فرمود نه، الله عز است از اینکه کارهاشو به دیگران واگذار کنه که خودش کنار بکشه. گفتن حل بینهما منزلتان، بین این دوتا مگه منزلتی هست؟ فرمود نعم، اوسع مما بین السماء والارض، بله اونقدر وسیع است این واسطه که از فاصله بین زمین و آسمان وسیع تره. یعنی اگه تصویر درست انسان بکنه مطلب خیلی روشنه که بله لا جبر ولا تفویض بل امر بین امره. میخواستم یه مطلب دیگه بگم، وقت گذشت، راجع به ارشاد که این آقای کتابی هم آورده بودم، نشد دیگه بخوانم، کتاب با خودم حمل کردم ولی وقت نشد. این آقای رابرت بویل یه حرفی داره، مثلا حرفی ایشون قشنگه در رابطه با این انتساب امور طبیعی به خدای متعال. یه حرفی زده که هم نظام ماشینی عالم را قبول کرده و در این حال گفته بازم باید اینا مستند به خود باشه. اینا قبلا نگفتیم، حالا دیگه وقت نیست، میمونه برای انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.